أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. و کان من دعائه علیه السلام، یا کان دعا او، بله، و کان من دعائه علیه السلام اذا مرض او نزل به کرب او بلیه. دعای 15. خدای متعال رو شاکریم، به همه ما توفیق داد تا در یک مراجعه دیگر به این صحیفه عرشی، برگ دیگری از کلمات نورانی سید الساجدین علیه السلام رو گزارش کنیم، مضامین عالی و برجستش رو. دعایی که انتخاب شده دعای 15 صحیفه مبارکه سجادی است. همونجور که از عنوان پیداست، این دعا رو امام علیه السلام هنگامی میخوندند که بیماری پیش میامد یا خلاصه بلا و اندوهی نازل میشد. دعا دعای کوتاهی است، جزء دعاهای کوتاه صحیفه مبارک است، بسیار نغز و دلنشین، فوق‌العاده کاربردی و گره‌گشا و راه‌گشا در تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان، که حالا انشالله مضامین رو که بررسی بکنیم خواهید دید بسیار بالاتر از این چیزی که ما عرض کردیم در همین کلمات نورانی گنجانده شده. یک مقدمه لازمی رو عرض کنیم قبل از شروع در خوندن متن این دعای نورانی. مطلب اول اینه که خداوند تبارک و تعالی حضور ما رو در این دنیا با بدنمون تدبیر کرده، با پیچیدگی های فراوانی که این بحث روح و بدن داره در جای خودش. مثلا از جمله این که یک نظر و برداشت نظر جناب ابن سیناست، که میگن روح انسان آفریده نخسته، جسم متأخر آفریده میشه و روح به بدن افاضه میشه و ملحق میشه. این یک نظری است. حبتت الیک من المقام الارفعی، که این پرنده روح خلاصه از اون مکان رفیع و عالی خودش حبتت، هبوط میکنه و این انقاء، این پرنده تیز پرواز بلند پرواز میاد خلاصه اینجا وارد میشه به این قفس تن و باش بهش تعلق میگیره، باش انس پیدا میکنه، باش هست تا این دورش بگذره و زائل بشه، بعد ازش خداحافظی میکنه، این میمونه، اون دوباره به جایگاه خودش پر میکشی. خب این یک نظره. مثالش رو میخوام عرض کنم که اینا بحثای دقیق خودش رو داره در بین حکما و بزرگان متعلهین ما، که خب برای هر کدوم از این نگاه ها هم دلایلی از عقل و شرع و از کتاب الهی و کلمات اولیا دارن، مخصوصا در مشرب جناب ابن سینا عمدتا تکیه بر مباحث عقلانی اینها خیلی جدی داره. یکی مشرب جناب صدر المتعلهین شیرازی است، ملا صدرا، که خلاصه و اصارش باز توی یک چند جمله عبارت است از این که ایشون معتقدن نفس ما جسمانیت الحدوثه و روحانیت البقائه. میگن اونی که اول آفریده میشه جسم در حرکت جوهری، خلاصه روح الهی درش پدید میاد و با او سیر خواهد کرد در ادامه، و بقایش با روحه، اما حدوثش با جسمه. اونی که اول خلق میشه جسمه، بعد روح در امتداد تکامل جسمی بهش تعلق میگیره تا اجل باش همراهه، از اون پس جسم میمونه، ملحق میشه به زمین و روح مسیر تکاملی خودش رو در سیر ملکوتی ادامه میده. مثلا این دو نگاه و بحثایی از این قبیل جز مباحث بسیار شیرین در باب معرفت نفسه، که اونایی که علاقه من باشن بالاخره در جای خودش مطرحه و به زنگاه آرا و دیدگاه های مختلفه و چشم انسان رو به روی بعض از مباحث عالی باز میکنه. طبق هر قاعده‌ای که باشه، بالاخره بدن در واحد انسانی دارای جایگاه بسیار مهم و فوق‌العاده سرنوشت سازی است. در هر دو نظریه بالاخره این سخن هست که نشاط طاعتی، عبادتی، عملی انسان و تأمین اهداف آفرینش او وابسته به بدنه، اون هم بدنی که رام باشه، تحت برنامه باشه، آرام باشه و به سلامت و عافیت باشه و با روح شما خلاصه همراهی کنه، یه رفیق چابک سالم فعال کارآمد. اینه که زمینه بهره‌برداری شایسته انسان رو از مدت حضورش در این دنیا که تأمین کننده حیات ابدی و جاودانیست فراهم میکنه. برمیگرده به این که اساساً اتفاقات اصلی و پایه‌ای برای هر کدام از ما انسان‌ها در این دنیا خلاصه به وقوع می‌پیونده، یعنی در مدت حضور ما در این دنیا. حضور ما هم در این دنیا کاملاً وابسته به بدن ما و جسم ماست، طبق هر نظریه‌ای که بالاخره در این باب بش مثلا ما اعتقاد پیدا کنیم و قانع بشیم. در هر صورت اینه، خدمات بین روح و جسم ما خدمات متقابله، آسیب ها هم متقابله، خدمت و خسارت به صورت متقابل بین روح و جسم انسان اتفاق میفته و انسان بین فانی و باقی خلاصه در یک ترکیب بدیع و در یک ارتباط فوق‌العاده پیچیده قرار گرفته که پروردگار متعال در همین نقطه است که به خودش آفرین میگه، طبق اونچه که در نص کلام الهی هست در سوره مبارکه مؤمنون. بعد از اینکه مراحل خلقت جسمی انسان در اونجا فهرست شده، مرحله به مرحله بیان شده، بعد هم فرما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن خالقین. این فتبارک الله و احسن الخالقین، احسن الخالقین مربوط به همین جاست، همین نقطه است که این جمع بدیع و عجیب و پیچیده بین فنا و بقا، دنیا و آخرت، ملک و ملکوت و ظاهر و باطن و سر و علن در اینجا اتفاق میفته، در وجود یک واحد انسانی این ترکیب اینجا اتفاق. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. بعد اون خلق دیگر که در او انشاء شد، حالا فتبارک الله احسن الخالقین. حالا میگفت که یه ظریفی میگفت ببینیم این تبارک الله به جسمه یا این تبارک الله به جان، به روح. گفتم به جسم و جان، هر دوه، ولی جمع مهما امکن اولا منتر، به هر دوه، به ترکیبه، به این ترکیب اینه که تبارک الله داره، تبارک الله احسن الخالقین. ولی اگر به جسم باشه، به حیوان هم که آفریده شد، باید تبارک الله گفته بشه. اگر صرفا به روح باشه، درباره فرشته باید تبارک الله گفته بشه. درباره انسان گفته میشه که جمع بین این دوه، این ترکیب تبارک الله داره و تبارک الله و احسن الخالقی. خب پروردگار عزیز و متعال و حکیم و بدیع در این صنع جسمانی و بدنی قدرت نمایی کرده در خود این جسم، این بدن، و بدن هر کسی رو نمایشگاهی بسیار بزرگ، بسیار بزرگ و با عظمت، و فی کنت و العالم الاکبر، و با عظمت از جمال و جلال خودش قرار داده، از عظمت و لطافت خودش قرار داده، از حکمت خودش و دانش خودش قرار داده. نمایشگاه این جسمه و هر کسی است. چه کرده خدای متعال؟ آیات خودش رو در این نمایشگاه در معرض دید قرار داده، آیات و نشانه های لطف، حکمت، علم، قدرت، تدبیر، عظمت، جمال و جلال و حسن و حسن و حسن، هرچی هم بگیم کمه. این شده جسم انسان، جسم هر کسی. خلق کرد، بعد از او توقع کرد که در این خلاصه نمایشگاه سیر کنه، تفرج کنه و آیات الهی رو مشاهده کنه و تماشا کنه و فیض ببره با نظر، با تأمل، با دقت. و فی انفسکم افلا تبصرون، که قطعاً یک بخشی از دعوتی که در این آیه به تماشا شده در نفس ما، همین جسم ماست. ندیدید شما این همه آیات و نشانه ها که در وجود شما قرار گرفته، نزدیک شما، در دسترس شما، برای تماشا، برای معرفت، برای سیر. یه بخشی از اون چه که ما به عنوان معرفت نفس میشناسیم و به عنوان تماشای آیات انفسی معرفی شده، مربوط به جسم ما و بدن ماست که حالا خودش یک سرفصلیه دیگه. یک بخش عمدهش مربوط به همین بدنه. در خودشناسی یه بخش عمدهش مربوط به همین جسم انسانه که مجمعی است از آیات الهی و تجلیگاه اسماء و صفات پروردگار متعال. همین بدن انسان تجلیگاه اسماء و صفات الهی است، تجلی جمال، تجلی جلال، تجلی قدرت، تجلی حکمت، تجلی علم، تجلی تدبیر و همچنین تجلی حسن. و صورکم فاحسن صورکم، چه صورتگری کرده در این کارگاه حسن. ببینید احسن الخالقین چه صورتگری کرده، از چی؟ از همین آب و خاک که مبادیش هم خودش پروردگار متعال به رخ شما میکشه، از آب و خاک. ببین چه صورتگری کرده. فتبارک الله احسن الخالقین و صورکم فاحسن صورکم. خب این جسم ماست. دعوت هم شدیم به شناخت، به تماشا، به درک، به مراجعه، و فراتر از اینها دعوت شدیم به بفرمایید نگه داشتن، قدر شناختن، حفاظت کردن. انسان دعوت شده و این خلاصه نمایشگاه عظیم آیات الهی به امانت سپرده شده به هر کسی تا خلاصه این امانت رو در این مدتی که اسمش هست اجل حفظ کنه، نگهداری کنه، قدرشناسی کنه و این رو خلاصه تا اون پایان ازش حفاظت کنه. یعنی غیر از اون مأموریت مراجعه و تماشا و معرفت و بهره برداری که یک بخشی از این مأموریته، یه بخش دیگه چیه؟ حفاظت، نگهداری، صیانت، قدرشناسی. خب اینا مقدمه میشن برای یک مرحله سوم. اون مرحله سوم مرحله شکره، که شکر این بدن بندگیه دیگه. قوه علا خدمتک جوارحی، همون چیزیست که اینجا ازش امیرالمومنین علیه السلام تعبیر کرده به خدمت. چون من آروم آروم صحبت میکنم، اگر دوستانی بر اثر تکیه دادن خلاصه به عالم دیگری پرواز میکنن، میتونن وسط بشینن که خلاصه بی نصیب نشن و الا صحبتهای من ممکنه به لالایی برای اونها شبیه باشه، بشه اینکه اونا رو بیدار کنه، ممکنه سبب خواب اونها بشه. خب این طب هم صحبت من اینجوریه، هم خدمتتون عرض کنم مجلس اقتضای این داره، اینجا که ما حرفای حماسی نمیزنیم که سر و صدا را بندازیم و شعار بدیم، بحث دیگه. حالا باید همجور آروم آروم بگیم بریم جلو. بالاخره خب صلواتی بفرستید. با عرض عذرخواهی از این که بعضی ها رو مزاحم شدیم. خیر انشاءالله. بسیار خوب. خب صلوات دیگری هم بفرست. خب اینجا خیلی معطلتون نکنم، یک یادآوری بود دیگه، یادآوری مهمیه. ما هم در این بخش جزء نوعاً، ما آدم ها جزء غافلین هستیم، اینم تعارف نداره، همه ما من الغافلین در برابر این آیات الهی جزء خلاصه غافلین هستیم. و یکی از علتهای این غفلت هم عبارت است از عادت، که این رو من خیلی تکرار کردم در بحثهای مختلف. یکی از علتهایی که ما غافلیم از درباره خیلی از آیات و نمیتونیم اون بهره برداری مناسب رو داشته باشیم، علتش عادت دیگه، عادی شده برای ما. کنده ما از اول همینجور با این جسممون از بودیم دیگه، قبلش هم که چیزی یادمون نیست از اون سیری که سید و شهدا علیه السلام میگه در ارحام و امهات و اون قرنها که ما سفر کردیم در اون سیر قبل از دنیا آمدیم که چیزی یادمون نیست دلال اجل. از دوران ضعف هم که دوران مثلا جنینی و دوران حضور در خلاصه خدمت مادر و از اون هم که چیزی یادمون نیست، از اون دوران نوزادی و امثال اینا، تا یه وقتایی که کم کم یادمون میاد چیزایی. ولی از همون وقتم که یادمون میاد همجور بودیم دیگه، بیدار شدیم، خوابیدیم، خوردیم، گشتیم، رفتیم، آمدیم. این اعضا و جوارح ما هم به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام لدنه، اینا هم رام ما بوده، دستمونو خواستیم بلند کنیم بلند شده، بیاریم پایین اووردیم پایین، پامونو بلند کنیم بگذاریم، زبانمونو باز کنیم بگیم، بشنویم، بخوریم، بیاشامیم، چشممونو باز کنیم ببینیم، ببندیم، ایناست، همش با ما بوده. لذا نه ما چشم خودمونو دیدیم، نه درباره گفتار خودمون اندیشیدیم، نه درباره شنیدن به اعجاب آمدیم، نه درباره خوردن و آشامیدن و امثال اینها به شگفتی آمدیم. اصلا ما شگفتی نداریم. شگفتی که نباشه تفکر نیستیه. تفکر رو مایه اعجابه. اعجاب اندیشه رو فعال میکنه، فکر رو به هیجان میاره، عقل رو در واقع به هیجان میاره و فکر رو به پرواز در میاره. وقت با اون تفکر انسان میتونه سیر کنه. وقتی که عادی شد اینه دیگه. جناب عالی، آیا از طلوع خورشید به اعجاب میای؟ فکر نمیکنم. قد برات عادیه که خب خورشید دیگه آمد. از غروبش هم شما به اعجاب نمیایید. نه. از اینکه این زمین زیر پاد آرومه به اعجاب میای؟ نه. لذا فکرم نمیکنیم درباره هیچ کدوم از اینا. ما فکر نمیکنیم مثلا. نه درباره زمین، نه درباره آسمان، نه درباره آب، نه درباره باد. واقعا این مثلا باد هیچ وقت ما رو به اعجاب نمیاره. نه درباره خاک. اصلا خود خاک هیچ وقت ما رو به شگفتی آورده؟ خاک؟ نه. به همین خاطر هیچ وقت فکر نمی کنیم و راحتیم دیگه. اینجوری فکرش تعطیله دیگه. تو بخش آفاق انفسیش هم همینه دیگه. عادیه برای ما. عادت به این معنا حجاب بالاخره فکرته. عادت حجاب تفکره و برای انسان نگهدارنده است. قعدت بی اقلالی اینجاست، همین عادت هاست. انسان رو به قل و زنجیر میکشه تفکرش رو، این پرواز نداره، همش همینجور ساکنه. حالا و برید جلوتر، حالا بعضی از این مثال هاشو زدیم، اینجا هم همینطوره دیگه. برای ما گرفتار غفلتیم دیگه. اگر خودمون رو رها کنیم همینجور تو این غفلت انسان سیر میکنه. برای خروج از غفلت باید انسان برنامه ریزی کنه. یکی از اون برنامه ریزی ها اینه که درباره بدن مطالعه کنه. این فقط مال دانشجوهای رشته پزشکی نیستش که مثلا یه مدتی به مناسبت مثلا رشته تحصیلیشون مراجعه کنن مثلا این کتاب هایی رو که هست، حالا نمیدونم چی میخونن، اون وقتا چند جلد بود آناتومی مفصل مال گایتون، اینو میخوندن، خیلی مفصل بود، حالا همونو میخونن، چیزیه میخونن، نمیدونم. دانشم که پیشرفت میکنه، تازه ها داره مخصوصا تو این عرصه. خب بالاخره انسان باید این مقدار مطالعه کنه، مراجعه کنه، مطالعه کنه و تفکر داشته باشه. بر اساس همین داده ها باید فکر کنه، فکرشو به جریان بندازه تا بتونه اون برداشته عالی رو انشالله ببره. خیلی مسئله جدی، اینو وقت دست کم نباید گرفت. و الا ما در برابر این همه نقش عجب که در وجود خود ما خالق هستی تصویرگری کرده، یمرون علیها و هم انها معارضون، همین رد میشیم انگار نه انگار. یعنی و هر کدوم از اینا که میتونست یک بابی از معرفت الله باشه، یعنی یه پرده از معرفت نفس یه بابی از معرفت الله، یا میتونست پیش ما گشوده بشه که نه این در رو بستیم دیگه و حظی انسان نداشته باشه از این سرمایه بزرگی که برای تحصیل سعادت ابدی در اختیارش. البته انسان اگر از اون زاویه نگاه کنه یه چشمه های جدیدی هم از اون جنبه نعمت بودن اینها براش شکفته میشه، حالت شکر رو در انسان فعال میکنه. اون حالت شکر برنامه ریزیه برای بهره برداری، چون میدونه که مدت بهره مندیش از این مرکب سیر مدت کوتاهیه دیگه. بله اگرچه ابهام هست تو عجل، ولی بالاخره 40 سال، 50 سال، 70 سال بچه‌ها بره این زود تمام میشه دیگه و این رو میگذاره، از این فاصله میگیره، این فرصت رو اون وقت غنیمت میشونه برای خدمت. و ورد زبانش هم همون میشه که قوالا خدمته که جوارخی خدمت. و چنین کسی بهتر بالاخره از این ابزار بسیار عالی، ظریف، توانمند و فوق‌العاده کارآمد، از این ابزار اون وقت خوب میتونه برای سیر و سلوک و طی منازل انسانیت و منازل قرب استفاده بکنه. این قوه که حضرت میگن در باب جواره ناظر به همین مسئله است، در محور خدمت. خدمت هم یعنی همون بندگی و عبادت. قوه علا خدمته که جواره، همون طاعتک، این خدمته که یعنی همون طاعتک، همون بندگی، مقام عبودیت. خب حالا برگردیم به جسم. این جسم که عرض کردیم هم اون نمایشگاه آیات الهی است، هم بفرمایید بزرگترین نعمت، هم واسطه فراهم کردن همه نعمت‌های مادی و معنوی برای ما همین جسم ماست که ابزار و واسطه است، واسطه ارتباط من با این عالم و با این دنیایی است که درش قرار گرفتیم. این وقتی خلاصه میتونه خوب از عهده بر بیاد که به سلامت باشه. این دنیا یکی از چیزایی که برای این جسم ما خلاصه تعریف شده بیماریه، بیماری که عارض میشه بر این جسم. دنیا هم دنیای تزاحمه، مثلا طبع این دنیا اینجوریست که خلاصه وضعیت سلامت و وضعیت عافیت با وضعیت ناسلامتی و مرض با هم دیگه عجینه، اینا با هم پیوسته است. چیزی به نام بیماری هم وجود داره که عارض میشه بر این جسم، حالا با مراتبش و با تنوعی که داره. از یک بیماری های پیش پا افتاده دم دستی زودگذر هست تا بیماری های خیلی صعب، لاعلاج، سخت، طولانی، اینا همش ما در معرض همه اینا هستیم. بالاخره میگفتیم آقا شما عافیت و سلامتی مثل یک جزیره است وسط، بفرمایید وسط یک دریاهایی از انواع و اقسام آفتها، دور تا دور هر کدوم از ما، درسته؟ دور تا دور هر کدوم از ما یک مجموعه گسترده ای از آفات و آسیب ها و بیماری ها، میکروب ها و ویروس ها و مبادی بیماری ها و امثال این ها وجود دارن. و جناب عالی وسط این خلاصه دریاها مثل جزیره ای در مقام امنی تا عافیت هست. انسان قدر عافیت رو هم نمیدونه به خاطر اینکه، و قدر سلامت جسمانیش رو هم نمیدونه، باز به علت همون که این رو خیلی دست کم میگیره و عادی تلقی میکنه. و وقتی متوجه میشه که یه ضربه‌ای وارد شده باشه، از یه گوشه یه ضربه‌ای که وارد بشه، تازه انسان میفهمه که عافیت یعنی چی. ولی خب الان این پاها داره کارشو میکنه، انسان چه توجهی داره؟ اما اگر یه وقتی خدای نخواسته برات یه صحنه پیش بیاد که دو قدم نتونی راه بری، تازه میفهمی که عجب سرمایه‌ای ما داشتیم. این دستا کار میکنه راحت، کسی ازم بهش فکر نمیکنه این وضعیت سلامت رو. اما یه وقتی یکی از دوستان دست درد گرفته بود، تا مدت‌ها اصلا نمیفهمیدن علت چیه. من گفت نه خواب دارم، نه زندگی دارم، نه هیچی، درد دست. خیلی چیز عجیبی. من یه تجربه ازش دارم، یه گوشه ای از چیز عجیبیه. همین چیزی که اصلا آدم باورش نمیشه این میتونه تمام زندگی انسان رو تلخ کنه، یه دردی که تو دستش بیفته. هر کسی هر بخشی رو هم که مبتلاست خیال میکنه او از همه سخت تره. یا درد چشم از همه درد ها سخت تر و دشوار تره. یکی دیگه میگه درد دندون مثلا سخت تره. یکی میگه کمر درده که زندگی رو مختل میکنه. دیدید؟ یکی میگه سردرد رو چی میگید شما که اصلا انسان رو از زندگی سیر میکنه. انواع و اقسام اینا چیزاییست که حالا پیش میده که میگه بابا اینا همه شوخیه. اگه قلبت عیب کنه فاتحت خوند است، یعنی بخوره به قلب این مریضیه، دیگه اون کانون اصلی حیات تو در مخاطر است. یکی دیگه میگه اونم خلاصه بموند، مغز آدم اگر عیب کنه دیگه چی میشه، دیگه اختیار همه چیز خارج میشه. و گفت خوش به حال دیوونه. بله. خب این هم هست جدن ها. انسان همجوری الان مثلا مغزش به صورت متعادل داره طراحی میکنه، ای تو این طراحی اختلالی پیدا شه، وای 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 هیچ. یه وقتی برای شما گفتم قصه یکی از دوستامونو که هیچی، خودمون ناچار شدیم بردیمش امین آباد. بعد در اون اوان طلبگی اینجوری خیال نکنید اینا همش یه چیزایی با ثبات دائر دائمی، نه اینا همش در معرض اینجوریه. خیلی هم جالبه که خیلی از این چیزایی هم که ما به عنوان ناسلامتی و بیماری و اینو میشناسیم یا شناخته میشه، مخصوصا تو روزگار الان اخیر بیشتر اینجوری شده، یه دفعیه. تو امروز الان سالم اینجا نشستی، فردا میگه یه اشکالی پیدا شد، پس فردا میگن مرخص شد. آره، گاهی بین بیماری تا مرخص شدن فاصله خیلی نزدیکه. یکی از رفقای ما بیمار شده بود، ما اصلا نرسیدیم به عیادت او بریم. بهش زنگ زدم، گفت بله من چیزی هم نیست و من دارم باش مبارزه میکنم، با این مریضیه دارم کشتی میگیرم و نکته خاصی نداره. پس فردا گفتن رفت کما و پس اون فرداشم مرخص. گفت فاصله ها خیلی هم مثل چیز میمونه، لشکر مغوله حمله میکنه. یه مریضی های عجیب غریبی هم حالا ها پیدا شده که مربوط به سبک زندگی روزگار ماست که بمانه. خب به هر حال پس این جسم ما وضعیت مطلوبش برای سیر و خدمت و طاعت وضعیت سلامت و عافیتشه که در سلامت باشه. وقتی و این وضعیت سلامت و عافیت که یکی از دو نعمت ناشناخته و بسیار برجسته است که خدای متعال به انسان داده، بعد از خود نعمت جسم انسان، خود نعمت حالا سلامتیش، خود این عافیتش که داده شده، که فرمود نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، که دومیش هم امنیته که اونم واقعا نعمت بزرگ و ناشناخته است. این وسط عرض کردیم دریاهایی از بیماری ها قرار گرفته که خود اینم یکی از اون قدرت نمایی پروردگار متعالیش هم همینه. وسط این همه میکروب ها و ویروس ها و آفت ها و چالش ها و آسیب ها، این سرحاله و کار میکنه و عافیت داره. این خودش چیزیست واقعا. خب این نعمت سلامتی است. پس ما از ما هم از نعمت اصل بدن با اون پیچیدگی ها و این جواره غافلیم، هم از نعمت سلامتیش و عافیتش غافلیم، که یکی از راه های خروج از غفلت اینه که انسان در یه فاصله های نزدیکی به قصال خونه و امثال اینها یه سری بزنه تا اون اصل رو متوجه بشه، در فواصل نزدیک هم به بیمارستان مراجعه کنه به قصد عیادت و بالاتر از او به قصد عبرت و تفکر مراجعه کنه، نگاهی بکنه که ما چی داریم. آره، یه وقت یکی از آقایون رو داشتن غسل میدادن، با هم از اتفاق اون جلسه، خب یه آقای خیلی محترم متشخص عزیز محبوب، بله چونجا این قصال دست او رو بلند میکرد، این بلند مینداخت برش میگرد، بیچ که علم یکن شیئن مذکورا، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تهرانی حاج آقا مجتبی اعلی الله مقامه و شریف، آخرین سخنرانی عمومی ایشون بود به نظرم اون سال که آمدن در این مدرسه عالی شهید مطهری برای طلبه های تهران در افتتاح سال تحصیلی، ایشون صحبت کردن، صحبت تکان دهنده ای بود. ایشون یه وقت می‌فهمیدن در ماجرای رحلت آیت الله لزمای بروجردی، ایشون این قصه رو می‌گفت. بله، گفت بله ما اونجا با این صحنه مواجه شدیم، حالا ایشون با اون بیان شیرین خودش با این صحنه مواجه شدیم، این اونی که رو بالا سر بود عکس آیت الله العظمای بروجردیه، اون مرجع تقلید عظیم و شأن و ایناست، اینی که پایین تر قبره، اونی که زیر این قبره، اون جسمه که دیگه اونجاست دیگه، تمام این طرف دیگه قصه تمام. ایشون عبرتی میگفت، گفت اینه، حالا تمام عالم هم جمع بشن راجع به آیت اللهی و آیت الله العظمایی و شخصیت برجسته ایشون بگن، خب بگن دیگهشون اون پایینه و تحویل شده به عالم دیگه و پای حساب و کتاب و امثال این هاست دیگه، بقیه گفت بقیه اخو که فریدن وحی دادیه، تک و تنها اون زیره و اون جسم، اما اینی که این بالاست این عکسه، با شکوه دیدید دیگه عکس خیلی با هیبت، اون پایین جسم، روح هم که تحویل جایگاه خاص خودشه و کسی دیگه از اینجا نمیتونه برای او کاری بکنه، هر چقدر میخوان حالا مثلا بگن. بنابراین مراجعه به اونجا خیلی لازمه و شهرهای بزرگ که غفلت کده است گویا برای این مسئله باید اشخاص یک برنامه ریزی بکنن که از این حالت غفلت یه مقداری خارج بشن. اون چند روز پیش ها یکی از رفقا رفته بود بهشت زهرا، خیلی در دفن یکی از فامیلاشون رفته بود، خیلی حالش عوض شده بود، بعد میگفتش که اخیرا که دیگه سه طبقه هم هست، گفت اون وقتا مثلا این جسم رو افقی میبردیم پایین، مثلا اگه میرفت پایین یکی دو نفر کمک میکردن یا یه آدم قوی میرفت، اگه مثلا این جسم سبکی بود، ولی نوعا دو نفر میرن پایین، یکی سمت سر رو از کفن، یکی سمت پا رو از کفن میگیره، اینو با احترام میذاشتنشون پایین در قسمت پایانی و بعد هم سنگ لحد و اینا رو میچیدن و میمونن. گفت حالا که سه طبقه شده عمودی میفرستن پایین، از اینجا یه جوری میگفت میدن اون پایین ها، همجور میچپونن اون زیر که قرصه طبقه طبقه درست کردن و میفروشن حسابی پولم میگیرن و ایناست. خب ایناست دیگه، این یه سرنوشتیست که ما در پیش داریم دیگه، باید مراقبت کرد تا انسان قدر این که الان هستیم، همین امروز که داره نفس میکشیم، قدرشو انسان بدونه، قدر لحظه هاشو، قدر آناتشو، که میتونه تسبیح به یه حق رو تقدیس کنه، تحلیل داشته باشه، نماز بخونه، احسان داشته باشه، توسعه معرفتی بده، توسعه شخصیتی بده، دستگیری از بندگان خدا بکنه و و و و اینا همش مربوطه به اینه که تو باشی اینجا. یک. دومم ظاهرا باید یه سری به بیمارستان بزنه انسان، هر از جنگایی، به هر بهانه‌ای، تا به اون نعمت دوم توجه پیدا بکنه که این نعمت عافیت و سلامت، که این اینجوریه قضیه، آسان نیست، آسان نیست این وضعیتی که حالا من و شما داریم. میتونیم بشینیم، پاشیم، بریم، بیایم، راحت باشیم؟ نه. تا اینا رو قدر بدونه انسان و شاکر باشه. نعمتان مجهولتان فرمود از صحت و ولم. لذا گاهی وقتا که این مریضی میاد، مثل حکایتش، مثالش مثل زلزله است. شما تجربه زلزله جدی رو دارید همتون؟ زلزله خیلی چیز عجیبی، مثلا زلزله باشه ها، نه این چیزای خیلی سبک، بالای 5 ریشتر قطع بند دلتو پاره میکنه، چون جایی داره میلرزه که ازش هیچ توقع لرزیدن شما نداری، هیچ، اصلا توقع نداری بلرزه، چون همیشه آرام بوده زیر پات، چیزی که همیشه آرام بوده حالا یه دفعه داره میلرزه، بند دل انسان پاره میشه. خیلی چیز عجیبیه زلزله، خیلی هولش سنگین حقیقتا، مخصوصا اگر یه کمی هم امتدادش بیشتر باشه. خورده گاهی اینجوریه که یه مدتی هم ادامه پیدا میکنه، یه دفعه الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، وضع عجیبی در انسان پیش میاد، چون این هیچ وقت نمی لرزید، حالا داره می لرزه. آره. مریضی برای انسان یه همچی وضعی داره، مثل یه زلزله است. وقتی میاد بند دل طرف رو پاره میکنه، ای من تا حالا راحت داشتم، می دیدم، ولی حالا اصلا من نمی فهمیدم قلب دارم، اصلا متوجه نبودم چیزی به نام قلب وجود داره تو این جسم، حالا یه تپشی پیدا کرده، یه علائمی از خودش نشون میده، مثلا کلیه چه میفهمیدم چیه، داره چی کار میکنه، حالا هیچ تشخیصی ازش نداشتم، حالا فلان و حالا هر کدومش. بله مثل این حالت رو داره، البته الاختلاف مراتبه، گاهی ریشترش در این زلزله پایینه، مثل یه سرماخوردگیه، یه مثلا چیزی، گاهی نه ریشترش سنگینه، ظاهرا سنگین ترینش برای آدما قلبیه، اونجا متوجه قلب میشه خیلی سنگینه، اون زلزلهش زلزله سنگینیه. حالا و در این بین هر کدوم که پیش بیاد. خب به کجا رفتیم بحثمون؟ خلاصه اینه دیگه، این واقع این دوتا رو انسان باید تو دستور کارش داشته باشه تا توجه برای انسان پیدا بشه و قدر شناس باشه و بعد مراقبت ها رو زیاد کنه، مخصوصا در ارتباط با دومی که انسان ازش ساخته است، یه بخشی ازش ساخته است که بتونه از سلامتی خودش، از این عافیت پاسداری کنه، به معنی اینکه نعمت بسیار بزرگ الهی، اینو حفاظت کنه، صیانت کنه، مراقبت کنه، رعایت کنه اون چیزی رو که باید رعایت داشته باشه و اینا. خب برای این مسئله عافیت و سلامت، چون بالاخره بسترساز این هست که این جسم ما بتونه به مأموریتاش در خدمت جان و روح و اعتقاد ما عمل کنه دیگه، اونی که زمینه سازی میکنه این عافیت دیگه، که اون خراب شه خیلی چیزا خراب میشه. با این فرض پروردگار متعال و خالق حکیم نظام جامع سلامت انسان رو که هم شامل سلامت جسمه، هم سلامت روانه، هم سلامت روح، با مراتب خودش در دسترس ما قرار داده، روح خالقه، اینو که خلق کرده، کنار دستش نظام سلامت و بقا و دوام و کارآمدیش رو هم همراهش فرستاده. مخصوصا در بخش، حالا در بخش جسم که فعلا محل بحث ما این قسمت دیگه، ما فعلا داریم راجع به این صحبت میکنیم، در این بخش ما یک نظام جامع سلامتی رو از سوی پروردگار متعال میبینیم در اختیار ما قرار گرفته. مقدماتش، مبادیش، از اونچه که تأمین کننده تغذیه سالم برای انسان، اینا رو خلق کرده، آفریده با تنوع، با زیبایی های خاص خودش، تا خدمتتون عرض کنم اون نظام بهره برداری و نظام مراقبت که حفظ صحت میکنه و انسان رو در وضعیت عافیت نگهداری میکنه، اینا همش در اختیار ما قرار گرفته. اتفاقا این نظام چون مبتنی بر نگاه خالقه، بسیار هم بفرمایید سهل و آسان و روانه. البته میگن سهل ممتنعه، چون یه جاهایی این که میگه ممتنعه، سهلش که واضحه، ممتنعه از این جهته که بالاخره با یک جاذبه ها و کشش های نفسانی، هواهایی، این یه مقدار مغایرت پیدا میکنه، مخصوصا در بخش تغذیه که اصل و اساس و مبدع تأمین سوخت و ساز و در این حال تأمین کننده سلامت انسانه، همین دستگاه گوارشی و تغذیه انسان که حالا ما یه چند جلسه یه در این بحث رساله حقوق که اون هم از امام سجاد علیه السلام هست، داریم راجع به همین حق البطن صحبت میکنیم، همین مسئله شکم به جاهای باریک هم رسیده، بحث به جاهای حساس رسیده. همین مسئله است که اون نظام سلامت و نظام عافیت بخش عمدهش هم مربوط به همین مسئله بفرمایید تغذیه، سلامت تغذیه و مدیریت درست تغذیه، از پیشگیری ها تا مراحل درمان هرچی که پیش میاد عمدهش به این بخش برمیگرد. خیلی خوب، این چیزیست که از سوی پروردگار متعال در اختیار ما قرار گرفته و اون چه که در اسلام عزیز و در قرآن کریم و در کلمات اولیا و در سیره اصفیا رسیده، یک نظام سلامت جامع و بسیار عرض به خدمتتون چشم نواز و دل نواز اونچه که در اختیار ما هست، اگر انسان بتونه رعایت کنه تا حد زیادی تونسته این امانت رو نگهداری کنه و از عهده شکر بر بیاد، بتونه اون رو رعایت کنه. این قصه رو هم شنیدید دیگه، که حالا چون گفتیم بخش عمدهی به همین مسئله کلو و شربو برمیگرده، به همین اکل و شرب و خورد و خوراک و نظام تغذیه و اینا برمیگرده، که اون ماجرا رو شنیدید دیگه، که اون طبیبه بیکار مونده بود. بعد پرسیدن اینجا کسی مراجعه نمی کنه به ما؟ گفتن خب بله، به خاطر اینه که ما یک دستوراتی داریم که نیاز ما رو تا حد زیادی به طبیب و دارو و درمان و امثال اینها خلاصه مرتفع کرده. اینجوریست، اونجایی که اطباء میشن بیکار یا کمکار، به اصطلاح بیکار که نه، حالا مثلا کمکار، کارشون خیلی کم میشه، بعد اون وقتی طبیب صادر کنی. گفتن آقا چی اون قضیه؟ گفتن به ما گفتن که تا گرسنه نشدید نخورید و تا سیر نشدید دست بردارید. ما داریم به همین عمل میکنیم. اکثر قریب به اتفاق بیمارستان ها تعطیل میشه، اصلا تعطیل میشن، جمع کنن برن به کارشون و اطباء رو باید صادر کنیم به کشورهای دیگه، برن دنبال کار جای دیگه بگردن، میشن بیکار. همین نظام سلامت پای است. و اون چه که در باب خورد و خوراک و حلال بودن و طیب بودنش، که اونچه که انسان دریافت میکنه حلال باشه و اونچه که انسان دریافت میکنه طیب باشه. چون گاهی بعضی چیزا حلاله، مثلا پیتزا خوردن حرام که نیست، مگه از گوشت خوک درست کرده باشن مثلا، عرض میکنم، حالا مثال دیگه، در مثال شما یه وقت مناقشه نکنید با من، مثلا عرض میکنم، مثلا این خب کسی گفته حرامه؟ نه این حلاله. اما به نظر طیب نیست، گوارا نیست. این چیزها رو مثلا این نوع انواع پیچیدش چیزها رو هم قاطی میکنن. نمیدونم چی برگر و فلان و از این چیزهایی که نوعا هم همش کپیه از بعضی هاشو انسان خدا نکنه انسان بخوره. من چون خیلی تجربه کم دارم الحمدلله، خیلی تجربه هم کمه تو این بخش، ولی یه وقتایی پیش آمده، حالا یه میهمانی شدیم یه جایی، بچه ها گرفتن، واقعا از حالش بد میشه. بعد این چی بود ما خوردیم؟ این چی بود؟ گاهی مزه ای درست حسابی هم نداره، آخه مزه ای هم نداره. تمام دنیا دنبال کباب ایران و نمونم این چیزا هستن. هر جایی که درست شده خوب ارائه کردن، مثلا این غذاهای پخت ایرانی سنتی اصلی درجه یک، لابد مثلا یکیش هم همین کلو پاچه مثلا مرسوم سنتی خودمونه، هر جا ارائه شده او صف کشیدن اومدن خلق الله وایسادن. خب این که طیب باشه غذا، طیب باشه، خیلی از چیزایی که ما میخوریم واقعا طیب نیست. یه چیزایی رو به هم آمیختن، البته بعضیش هم خیلی از نظر مزه ممکنه خیلی هم جاذبه داشته باشه، اما اینا چیه که آمده ما همجور تحویل میدیم به این صنع الهی، به این امانت الهی، و میبریمش در معرض صد جور بیماری. اخوی ما اخیراً بر من میگفت، به مناسبتی صحبت میکردیم، میگفت آو یک مریضی هایی الان مراجعه میشه که اصلا سابقه نداشتیم، نو به نو مریضی های جدید، این مریضی های جدید دفعی هم هستن، یه دفعه میبینید چیزی شده، چیز بی سابقه اینا، که اینا همش مربوطه به اینه که ما نظام سلامت رو، بهداشت رو و سلامت رو مطابق با اونچه که خالق حکیم برنامه ریزی کرده رعایت نمی کنیم و سبک زندگی ما در محور تغذیه مخصوصا. حالا بهداشت اخیرا خیلی پیشرفت کرده، بهداشت عمومی خیلی پیشرفت کرده، غیر از یک بخشش که ظاهرا خارج از دسته و اون هم تنفس دیگه، این هواست، آلودگی هوا. حتی آب هم تا حد زیاد، خب نسبت قدیم حالا ما عرض میکنیم، تا حد زیادی اینها در بخش بهداشت اخیرا تأمین شده. اما عجیبه که اینقدر که بشر در بهداشت پیش رفته، در تغذیه پس رفته، در تغذیه پس رفته، گرفتار تغذیه مصنوعی شده و این ظلم و ستم ها رو داره به خودش و به بچه های خودش و به نسل خودش داره مرتکب میشه. این وضعیست که بهش مبتلا. وقتی مریضی های جدید، البته بعضی از این بیماری های جدید هم مبادی روانی و روحی داره، چون بین جسم و بدن ارتباط خیلی فعاله و اخیراً هم مباحثی هست راجع به بیماری های روانتنی و همسال اینها. آره، هرس مثلا اگه کسی حریص شد، این در معرض بیماری های عجیب غریب جسمی قرار میگیره. طمع اینجوریه، این مسابقه های عجیب غریب دنیایی، مسابقات تجملی و اینا از این قبیل، حسرت، وای 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 حسرت، تو همچنان حسرت میخوره. در اون قرآن هم میگه ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی از واجن من هم زهرت الحیات الدنیا. این یه شکوفه زود پژمرده شدن نیست که دست دیگرانه، چیشو حسرت میخوری بدبخت؟ بر چی اینقدر حسرت میخوری؟ حسرت، از اینا بدتر حسد، حسد وای وای، مخصوصا حسد نظام تغذیه رو کلن مختل میکنه، زخم اثنی‌عشر و زخم معده و از این چیزا و یه سری از این سرطان ها و این چیزا رو پیش میاره. حسد غیر، اینا روانیه، روحی روانیه، منتها چون اینا با هم متحدن اثرش این و چرا که بیماری‌های جسمی هم اگر مراقبت نشه به بیماری‌های روانی و خلاصه روحی و اینها میتونه به خدا پناه میبریم منجر بشه، که حالا ما انشالله در این دعای 15 یک نظام سلامتی رو میخوایم ارائه کنیم که خود بیماری رو، بیماری جسمی رو، از اینکه این بیماری جسمی به روح و روان تسری پیدا کنه باز میداره. این چقدر چیز مهمیه که در این دعا میخوایم راجع به صحبت کنیم، از اینکه بیماری جسمی بخواد به بیماری روان و بالاتر از او به بیماری روحی برای شخص تبدیل بشه. امام علیه السلام یه نظام سلامت بهتون میده که این رو خلاصه کنترل میکنه، که حالا براتون میگم قوغا کرده امام سجاد علیه السلام و شگفتی خلق کرده اینجا تو این چند یه دو صفحه هم نمیشه. خب قرض این بیماری های جدید دیگه که حالا عمدتا عرض کردیم مربوط میشه به بحث تغذیه و اینکه فلینظر الانسان و الی طعامه، عمل نمیشه بهش یا چی داره میخوره واقعا، میگه هرچی تولید شد و بسته بندی شد و تو زرق و برخا قرار گرفت و اینا، مگه اینا رو میشه خورد؟ من یه آقایی رو دیشب دیدم گفتش که جالب بود برام، قبلا هم از این قبیل آدم ها رو دیدم، گفتش که ما تغذیه‌مون تغذیه ارگانیکه. گفت چند نفرم هستیم با هم قرار گذاشتیم برای این مسئله برنامه ریزی کردیم، مثلا گوشت و چه میدونم برنج و همه این چیزای ما میریم از اصلش، مثلا وقت میذاریم میریم اینا رو تهیه میکنیم برمی داریم میاریم، وقت چون چند نفریم به کسی هم سخت نمیگذره. بله مثلا تو خانوادمون هم اینو ترویج کردیم، مثلا برنج رو با چیزش میخوریم، با سبوسش. بله گفت یه مقدار پرداخت شده است اونی که ما، بعدم میریم خودمون از شمال اونجا تهیه میکنیم میاریم، وقت میذاریم. جالب بود برای من. البته بعد نرسیدم بهش بگم که داداشی خیلی تو این بخش کار درسته. میگم خب چون این مرغا مثلا که الان خورده میشه همش هورمونیه و دستکاری شده است و اینا، گفت ما میریم از همون چیزا تهیه میکنیم، همونجا روستاها در شمال در کجا کشتار میکنیم، همونجا تمیز میکنیم میاریم، بین خودمون چند نفری قرار داریم تقسیم میکنیم مثلا فلان. سیب و چون میدونین سیبایی که الان میخوریم، سیب که میدونید یه داروخانه است، یک سیب طبق روایاتی که ما داریم، اصلا خدا چه کرده در این یه واحد سیب. اون وقت عرض به خدمت یه بلایی به سرش آوردن تو این میوه‌ای هم که میخوریم بلا به سرش آمده، که الان طبیعی ترم هست اینجوری، که حالا ایشون میگفت ما میریم نه از اصل تهیه میکنیم میاریم. و گفتم خیلی خوب این کارو که اکثرا نمیتونن انجام بدن، خب شما با زرنگی. گفت برنامه ریزی کردیم واحدهای اصلی تغذیه، با اینکه سنش هم ماشاءالله بالا بود ولی بسیار جسم معلوم بود، همچنین مرتب خوش استیل و سالم، مثل اینکه ورزش هم میکردن، این قسمتش هم هست. در هر صورت بعد فقط مون که بهش بگم داداش شما درباره تهیه خوراک فکری و معنوی و اینا هم یه همچی اهتمامی داری یا نه؟ چون این هم خودش یه نکته ایه، برای او چه کار کردی؟ چه سفرها رفتی؟ تو میگی الان من برای این چه سفرها رفته ایم، چه خطرها کرده ایم برای تهیه غذای مثلا ارگانیک و فلان و اینا، اما برای جسم، برای جسمت خوب کار خوبی هم کردیم، ما هم تحسین میکنیم، این واقعا قابل تحسینه، مخصوصا اگر ناناور خونه باشه برای منزل چیز سالم تهیه کنه. اینجا مسئولیت پدر در یک محور، مدیریت تغذیه هم که با مادر در یک محور دیگر، اون بانوی خونه، اگر بانوی مونده باشه با این سبک زندگی جدید مونده باشه، که خیلی اونا که مونده باشن خیلی قدرشون بالاست، خیلی قدرشون بالاست، ولی که خیلیشون نموندن دیگه، اونا رفتن دنبال همون خطرها و سفرها و امثال اینا، کانون خانواده خلاصه در هر دو محور گرفتار آسیب شده. به فرض خب اونم خیلی کار خوب کرده، اما برای تهیه خوراک معنوی، فکری، عقلانی، ذکری، قلبی، سفرها کردی، خطرها کردی، کجا رفتی، کدوم استاد، کجا، پیش کی، کدوم طبیب، کدوم کار بلد، کدوم آشنا، همینجور خودتو ول کردی از دور از جون ایشون و شما. بالاخره اینم هست. خب وقت تمامه. غرض این که خالق حکیم نظام سلامت و بهداشت رو کاملا طراحی کرده، آموزش داده، توسط انبیاء الهی در اختیار ما گذاشته که صیانت میکنه، پیشگیری میکنه، حفظ میکنه، ضریب ابتلاء به بیماری رو کاهش میده. اما بالاخره مریضی میاد دیگه، بالاخره بخوای یا نخوای کم و زیادش میاد. حالا اگر اومد چیه قصهش؟ موضوع بحث ما اینجاست. حالا اگر اومد دیگه، مراقبت کردیم، مراعات کردیم، به اون نظام سلامت هم وفاداریم، داریم طبق همون قواعدم عمل میکنیم، حالا به رغم همه اینها مریضی اومد، خوش اومد یا بد اومد، بله کدومشه؟ اینو چی کارش کنیم؟ این یه میهمان ناخوانده یه ظاهره، ما قرار نبوده مریض بشیم، حالا اومده مریض شدیم، حالا چی؟ امام سجاد علیه السلام یک نسخه آسمانی به شما میدن که بگید خوش آمد، حالا که آمده. عجب. بله بله، مریضیه رو به اومده. خیلی خوب، قدمش مبارک باشه انشاءالله. قصه قدمش مبارکه رو شنیدید دیگه؟ اون کری که به عیادت رفته بود، خیلی شنیدنیه، منتها میذاریم برای بعد از ماه سفر دیگه. حالا بالاخره چون خیلی خنده داره واقعا، هم گفتن داره هم شنیدن داره. بله، چون گفته بود قدمش مبارک باشه، گفته بود من عزرائیل داره آمده به عیادت من. او که نمیشنید، او طراحی خودش کرده بود که من چی میگم، من اینجوری میگم، او اینجوری میگه، من دوباره اینجوری میگم، پیش خودش طراحی کرده بود. بله، لذا گفت که آره، کی از شما عیادت میکنه، کی اومده دیدن شما تو این؟ گفت حضرت عزرائیل علیه السلام داره میاد به عیادت من. گفت قدمش خیلی مبارکه انشاءالله. گفت قدمش مبارک. بله، یه حضرت یه نسخه ای میدن که بیماری قدمش مبارک بشه. عجب. بله، این طبق دستگاه توحیدی و این منطق توحید و نگاه الهی است که حالا انشالله خدای متعال توفیق بده ما در جلسه دیگری انشالله این بحث رو خدمتون تقدیم میکنیم. هفته آینده ما نایب و زیاره هستیم دیگه، چون روز دوشنبه، یک شنبه که رحلت پیامبر اعظم و شهادت امام مجتبی سلام الله علیه ماست، یک شنبه. سه شنبه هم که شهادت مولامون حضرت رضا علیه السلام، ما انشاءالله در مشهد مقدس نایب و زیاره عزیزه هستیم. غیر از دوشنبه آینده توفیق حضور نداریم. به اذن الله تعالی و توفیقه و مدد عنایته، اون هفته بعدش انشاءالله خدمت برادران و خواهران هستیم و ای توفیق اون زیارت نصیبمون شد، انشاءالله نایب و زیاره دوستان عزیزمون هستیم. تقریبا ما کم پیش بیاد که یه وقت، یا حالا اینم احتیاطی عرض میکنم، وقت دعایی باشه، وقت زیارتی باشه، لحظات خوشی باشه، مگر اینکه اهالی این مجلس صحیفه در اون دعا سهیم هستن، ما انجام وظیفه میکنیم. انشاءالله در این سفرم پیش بیاد انشاءالله به توفیق الهی. بعدش هم که اگر عمری بود و حیاتی و سلامتی بود، چون طبق این توضیحاتی که دادیم این همش رو هواست، قاچاقیه، زنده موندنش، زنده بودنش قاچاقیه، سلامتیش هم اینجوریه وسط این همه آفتها. اگه به سلامت بودیم و عمری بود، انشالله در اون هفته بعد خدمت عزیزانمون خواهیم رسید انشاءالله رحمان. انشاءالله که همتون به سلامت باشید، به عافیت باشید و خدای متعال ما و شما رو قدر شناس نعمت این بودن، این بودن و این سالم بودن قرار بده انشاءالله ما. و اگر هم مشکلی بیماری چیزی پیش آمد طبق همین منطق توحیدی، اون رو هم باید به یک فرصت برای صعود جدیتر و بالاتر انشاءالله تبدیل کنیم به فضلش و کرمش انشاءالله. خدای متعال ما رو در برابر انواع و اقسام ابتلاعات انشاءالله به فضلش و کرمش حفظ کنه، از اصل ابتلا حفاظت کنه، از بعد از اینکه مبتلا شدیم از اینکه وقت ببازیم در اون امتحان ها حفاظت کنه، انشاءالله همیشه سربلند در امتحان ها، از جمله در امتحان بیماری انشاءالله، در امتحان سلامت هم سالم باشیم، در امتحان بیماری هم انشاءالله باز جان ما و روح ما به سلامت باشه انشاءالله. سلامی به محضر مولامون حضرت ابو عبدالله عرض کنیم و جلسه رو به پایان ببریم. بله، خوش به حال این دوستانی که موفق شدن، مشرف شدن، از دوستان جلسه ما که عدهشون به حمدالله موفق شدن، به نظرم رسیدن دیگه، حالا به تدریج دارن میرسن. این سفر کاملا مدیریتش مدیریت الهی و آسمانی بوده، با این جمعیت، با این خصوصیات، تو منطقه خطر و تو کشوری که مملو از عوامل ناامنیه واقعا الحمدلله برگزار شد. من امروز پرسیدم اطلاعات دست اول دقیق ها، هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچی. یه بعضی گزارش ها بود که نمونم یه گوشه ایجی، اون اصلا ربطی به این سفر نداره، اون از متن نداره، این گوشه و کنار یه چیزی مثلا ترکونده باشن، این گوشه و که مثلا با فاصله، ربطی به اون متن نداشته. خیلی معجزه است. و البته باید تشکر کنیم از اون کسانی که شناخته و ناشناخته به عنوان اون نیروهای الهی در تأمین این مقدمات زحمت کشیدن، چند ماه جون کندن، خون دل خوردن، زحمت کشیدن در یک عرض عریضی این امنیت رو، برنامه ریزیش رو بالاخره انجام دادن. ولی خب بالاخره اصل ماجرا که همون مدد الهی است، ولی خب بالاخره خدای متعال با اسبابش، از جمله هم اسباب غیبیش، از جمله این اسباب آشکارش که این بندگان صالح مجاهد شایسته نورانی ایناست دیگه، اینا رو فراهم کرد که به حمدالله این مانور قدرت تشیع انجام بشه و این به قول این دوستان ارتش 20 میلیونی خلاصه به میدان بیاد. بیچاره کرده، حالا بدبخت شدن این دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت، نمیدونن چه کنن، اصلا واموندن. حرف اخیر کیسینجر هم شنیدید دیگه، یه مطلب بودیم پیر کفدار از اوناست، حالا این نسل جوان کیسینجر نمیشناسه، از اون هفت خط هاست، از اون هفت خط ها که مخ این طراحی های آمریکایی، یکی از اعضای ثابت اتاق فکراشون این کیسینجره. اخیرا باش مصاحبه کردن، گفتن خوب در دهه آینده وضعیت اسرائیل و امنیتش، گفته بوده کدوم اسرائیل؟ جالبه ها، این شنیدن داره، گفته کدوم اسرائیلیه؟ اسرائیل نخواهد بودی، شما به یک قدرت تازهی در جهان فکر کنید، یعنی ایران که داره کارشو پیش میبره، اسرائیل کجا؟ بله الحمدلله که اینا هم دارن متوجه میشن که اتفاقاتی داره میفته انشاءالله. چه ارز کنیم، اللهم صل علی محمد و آل امام حسین آمده به میدان دیگه، به میدان نجات. این امداد و نجات، امداد و نجات حسینی است و تلیعه ظهوره. به این نکته، یعنی الکلام یا جوری الکلام، به این نکته رو فقط فکر کن، چون بشارت هم خوبه گاهی وقتا. نمیم دیدید بعض از روایات داره که نمازی حضرت برگزار میکنند در مسجد کوفه، نمازی که این نماز امتداد داره تا کربلا، یه چیزای شبیه به این هست. یعنی که این مسجد اینقدر بزرگه که بین کربلا تا نجف اینا رو انسان میخونه و چی دارن میگن، کدوم این نماز، چجوری این مسجد توسعش، و مسجد رو که میشناسیم الان، ولی دیگه واضحه مسئله که اون چه نمازی میشه. این بله طول و عرضش. حالا باز خبرهایی است در راه، خبرهای مهمتر و مهمتر پیش رو هست انشاءالله. خدا به بعض از کسانی که تو جامعه ما، تو کشور ما دست اندر کارن عقل کرامت کنه. حالا گفت که به شوخی میگیم یه خورده پول به ما بده، شوخی میکنن، میگن یه پولی به ما بده یه عقلی هم بده. البته به ما هم عقل بده، از جمله خود ما. واقعا این فرصت استثنایی تاریخی با یک چنین رهبری که الله اکبر، از خوشفکری، از تدبیر، از حسن تدبیر. بعد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. زینب سلام الله علیها و اهل بیت این ایام موندن در کربلا. نمیدونم چه گذشت بر زینب سلام الله علیها وقتی اومد کنار اون تربت پاک، وقتی رسید به کربلا و
وقتی رسید به قتلگاه، اون خاطراتی که برای حضرت و برای اهل بیت زنده شد، اون خاطراتی که برای امام سجاد زنده شد. اما اینقدر هست که یادش اومد از اون لحظات وداع آخر، اون وقتی که اومد بینیان قتلگاه، این شمشیرها و نیزه ها و سنگ ها رو کنار زد تا رسید به اون بدن مطهر، اما هیچ نشانی از نشانهای حسینش رو ندید. از سر تعجب گفت: انت اخی و من والدی، آیا تو حسین منی؟ همین جا بود که از زینب سلام الله علیها سکینه مظلوم پرسید: هادا نعش من، امه جان این بدن کیه داری باش حرف میزنی؟ قابل شناسایی نبود. اما چه گذشت در این سفر بر زینب سلام الله علیها، قابل گفتن نیست، قابل تأمل نیست. اما جمع بندیش اینه: شاید وقتی رسید خدمت برادر، وقتی مواجه شد با قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام، وقتی راز دل رو گفت، شاید این جمله رو فرموده باشه: حسین جان اون روز اومدم تو قتلگاه، تو قابل شناسایی نبودی برای زینب، اما اگر امروز تو برخیزی، زینب برا تو قابل شناسایی نیست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علی الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، إلهنا بدم المظلوم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. سوگندت میدیم به مقام شامخ ابا عبدالله. روز به روز برای استقرار و عظمت اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، رهبر عزیز ما بیفزا. دوستداران اهل بیت در سراسر عالم تأیید بفرما، از نصرت ویژه خودت اونها رو بهره مند بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شان، شهید بهشتی و یاران شهدای عزیزی که مجاور مسجد تابناکشون هستیم، با سالار شهیدان محشور بفرما. ما را از امدادهای اونها و از دعا و حمایت اونها بهرمند بفرما. گذشتگان ما، پدران، مادران، ذوی الحقوق این جمع، گذشتگان از ارادتمندان امیرالمؤمنین در سراسر عالم، بر سفره کرامت و مغفرت خودت بهرمند بفرما. از شفاعت امیرالمؤمنین بهرمند بفرما. سوگندت میدیم به حق ابا عبدالله و به حقیقت اون حضرت، موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. به زودی زود چشمان ما به جمال عدیم المثال اون حضرت و به طلعت نازون حضرت روشن بفرما. ما را از بهترین یاران اون حضرت قرار بده. اهل مجلس ما را اهل بهشت قرار بده. بهشتشون رو بهشت خانوادگی مقرر بفرما. بهشتشون رو در مجاورت و در همسایگی سید الشهدا علیه السلام مقرر بفرما. سوگندت میدیم به حق با عبدالله و به حقیقت اون حضرت، جسم سالم، روان سالم، روح سالم نصیب همه ما و همه دوستان امیرالمؤمنین بفرما. ما رو قدرشناس نعمت سلامت قرار بده، قدرشناس نعمت حیات قرار بده. تو رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ما خانواده های ما، فرزندان ما، عزیزان ما و همه دوستان امیرالمؤمنین و ارادتمندان سید الشهدا رو از بیماری های صعب العلاج و ذلیل کننده و خار کننده حفظ بفرما. پایان امر ما رو به سعادت و حسن عاقبت قرار بده. پایان امر ما رو به شهادت در راه خودت در بهترین حالها مقرر بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.